بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در اینجا اهانت بر مقدسات. آیا اهانت به مقدسات چه حکمی دارد؟ این خودش یک قاعده است و می توان از آن احکامی را استخراج کرد. تعبیر ما المحترم شرعاً، شاید المحترم شرعاً عمومی تر از مقدسات باشد. در هر حال تعبیر از شماست، انتخاب تعبیر. چیزهایی که در اسلام مقدس است و محترم هست، کسی به امور محترم اهانت کند، جسارت کند، آیا این حلال است، حرام است؟ اگر حرام شد، کفاره این، جریمه این چیست؟ در اینجا ناچاریم ما از آیاتی استفاده کنیم و بعداً از روایاتی استفاده کنیم. قبل از آنی که وارد استدلال بشویم، یادآور می شویم که در دین اسلام اموری مقدس هست، خیلی محترم. کعبه خیلی احترام دارد. مسجد الحرام از احترام خاصی برخوردار است. حرم از احترام بالاتر، یعنی نه بالاتر از مسجد، یعنی احترام بالا. مصحف خیلی محترم است. کتاب‌های حدیثی که احادیث پیغمبر و اهل بیت در آنجا هست، از احترام خاصی برخورداره. شما میتونید بالاتر بروید، صفا و مروه، عرفات، منا، اینها یه مراکز مقدسی است که هر نوع اهانت بر اینجا امر حرامی است. البته اهانت یک امر عرفی است. برگردیم ما قبور انبیا و اولیا، حتی قبور صالحین، بلکه قبور مسلمین احترام خاصی دارد. کسی به این قبور بی احترامی کند، مسلماً امر حرامیه. در تاریخ من دیدم که ابو سفیان آمد وارد شد در همان احد، در اونجایی که قبر مبارک حمزه هست که الان دورش دیوار کشیده ان. سابقا مسجدی هم در اونجا بود. دختر پیغمبر اکرم هر هفته می آمد اونجا، دو رکعت در مسجد نماز می خواند، برمی گشت خانهش. ابو سفیان آمد اونجا در دوران عثمان که حکومت دست اموی ها افتاد، آمد با پایش به قبر حمزه سید الشهدای لگدی زد. بعدن گفت زق یا اقق، زق بچش یا اقق، ای بچه یا آق. خب اینها هم بازی بودن دیگه، در جاهلیت با هم رفیق بودن. اون جنگ و دعوایی که کردیم و شما شهید شدی، اون نصیب شما نشد، نصیب ما شد. بالاخره این حکومت دست ما افتاد. با پایش یه لگد به قبر زد. بحث ما در اینجاست که مقدسات اسلام، حرمات اسلام، اگر مورد اهانت واقع شد چگونه هست؟ البته مصادیق را نمی‌شود محدود کرد. حالا این چند تا مصداقی من گفتم، شما مصادیق دیگر بران بیفزایید. بخواهم در اینجا استدلال کنیم، با چهار تا آیه می‌شود استدلال کرد. آیاتی که می‌فرماید و من یعظم شعائر الله، آیه دیگری که عرض کردم می‌فرماید که لا تحلوا شعائر الله، با این آیات میتونیم ما استفاده استدلال کنیم، ولی استدلال با این آیه مراحلی را باید طی بشود. اولا شعائر یعنی چه؟ شعائر. دوم معنای تعظیم چیه؟ معنای اهانت چیه؟ بیشتر ما باید این شعائر را معنا بکنیم، چون همه جا میگن برای تعظیم شعائر. تا شعائر برای ما روشن نشود حدش، نمیتونیم با این آیاتی که میگد و من یعظم شعائر الله لا تحلو شعائر الله استدار کنیم. شعائر جمع شعیره است به معنی علامت. شعائر یعنی علائم. یعنی علائم چی؟ سه تا احتمال دارد. علامت وجود خدا، و من یعظم شعائر الله علائم وجود خداوند تبارک و تعالی، یک احتمال. نه بگیم شعائر علائم عبادت و اطاعت خدا، دو. سه بگیم نه علامت و نشانه های دین خدا. اما احتمال اول لم یقل بهی احد، بگیم شعائر به معنی علامت، علامت وجود خدا. اگر این باشد بگیم اون که ما فی وجود باید همش احترام بشود. چرا؟ چون عالم هستی و عالم کون همش دلیل بر وجود خداست. توجه فرمودید؟ عرض کنم خدمتون که و فی کل شیء له آیه تدل علی انه تدل علی انه واحد. بنابراین اولی نیست و الا بگد تمام حجرها و بدرها و همه جا را بگد ما احترام بگذاریم. چرا؟ بگیم نشانه های وجود خداست. اما دومی فکر میکنم داخل در سومیه، علائم عبادت، مراکز عبادت، مراکز طاعت، مثل مسجد الحرام، مثل کعبه، مثل صفا و مروه، که اینها علائم عبادت، مراکز اطاعت. این داخل در سومی. سومی کدام؟ علائم دین الله تبارک و تعالی، مربوط به دین خدا باشد. هر چیزی که یک نوع ارتباط مستقیمی با دین خدا دارد، سلتون لهو سلتون به دین الله تبارک و تعالی، اون محترمه، این شعائره. حالا تا برسه به احترام. فدخل فیه المساجد کلها. چرا؟ عرض کنم با دین خدا یک نوع ارتباطی دارد، که قول دوم حمله میگفت، میگفت که عرض کنم مراکز عبادته و طاعته. مسجد الحرام و کعبه و مشاعر منا و عرفات و این مساجدی که در اونجا هست داخل در اینه. چرا؟ با دین خدا ارتباط دارد. قرآن مجید و کتاب‌های حدیثی و کتاب‌های دینی که در حقیقت برای اثبات توحید و اثبات اسلام نوشته شده، همش داخل در شعائره. چرا؟ نوعی پیوند با دین خدا دارد. قبور انبیا و ذرایح انبیا و اولیا، حتی علماء بزرگ، اینها هم یک نوع ارتباطی به دین خدا داره. اگر کسی قبر یک عالمی را، یک نبی را، یک ولی را، یک انسانی را که با دین خدا ارتباط داشته، عرض کنم نابود کند، این در حقیقت یک نوع شعائر را از بین برده. اگر شما لغت را بگردید مثل من معنا بکنید، خیلی از جاها میتونیم ما وهابیت را محکوم کنیم که اینها تمام آثار اسلامی را از بین برده‌اند. من سال 1300 و 35 اولین بار مشرف شدم مکه معظمه، 35 شمسی 75 قمری، عرض کردم سیوری در اینجا 25 سال، این هم 35 سال می شود چقدر آقای ریاضیدان؟ 35 یا 25؟ ولی 60 سال قبل خیلی از آثار بود، با اینکه عبدالعزیز خیلی ویران کرده بود اما آثار هنوز بود. مثلا قبر حضرت اسماعیل را من در بقی خودم دیدم، اتاقی داشت ولی مقفل بود. قبر پیغمبر اکرم را که الان صحن مسجد شده است، عرض کردم قبری داشت در یه اتاقی بود، حتی وارد اتاقم شدم بود. مسجد خیف آثار انبیا، خیف مسجد خیف آثار انبیا در اونجا بود. الان دیگه اینا هر که توانستن از بین برده اند و اصلا مکه معظمه شهر اسلامی نیست، شهر اروپاییه به تمام معنا. هر کجا بری آسمان خراش ها با به قول عرب ها ناتحات و سنا، همه جا به چشم میخورد، همه جا دیگه اون حالت عرض کردم اسلامی واقعی. مقابل مسجد پیغمبر اکرم خانه مزیف پیغمبر اکرم بود، مهماندار پیغمبر کی بود؟ ابو ایوب انصاری. دو طبقه بود و من خودم دیدم اون رو از بین نبرده بودن. اینها به عنوان توسعه حرم که یک در حقیقت بهانه خوبی است که الان زائر زیاد شده است و جا تنگ، تمام را از بین بردن دیگه، چیزی نمونده، فقط یک مولد و نبی مونده، اون هم یک کتابخانه است الان به نام مکه مکرمه، اونم به یک بهانه میخوان ببرن، تمام اطراف را خراب کردند و فقط زیرش مونده. اگر ما این آیه را درست معنا کنیم که شعائر الله چیزی که به دین خدا ارتباط دارد، این حکم خاصی در اسلام دارد، خیلی از اعمال اینها بر خلاف شرعه. و عجیب این است که اینها به نام توحید آثار توحید را از بین میبرند. درد اینه، به نام توحید آثار توحید را از بین میبرند، به نام پیغمبری که نبی توحید است آثار او را به عنوان شرک از بین میبرند. این مساجدی که الان هست شباها را میبرند برای زیارت، نه نام از کنم ناچاریه، اگر هم بتوانن همه اینها را هم اسماعشون را پاک میکنن که اینها چیزی نمانند. مثلا در بقی اون نقطه‌ای که حضرت زهرا در اونجا عرض کردم عزادار بود، در بقی گوشه بقی بود، الان هیچ اثری نیست. همچنین و همچنین جاهای دیگری که بود و به تدریج از بین رفته، مثلا قبر علی ابن جعفر در نزدیکی‌های مدینه موجود بود، الان از بین بردن. تمام اینها به نام شرک، آثار توحید به نام شرک از بین می رود، که در حقیقت این اسلام بعد از هزار سال بشود افسانه، مثل افسانه لیلی و مجنون. چطور الان میگن لیلی و مجنون واقعیت نداشته بلکه افسانه هست؟ دکتر طه حسین وزیر فرهنگ مصر میگه همه اینا افسانه است. لم یکن مجنون ولا لیلا ولو ان لیلا الاخیلیت سلمت علی و دونی جندل و جنادلو، همینا را انکار میکنه. چرا؟ اثری نیست. ما هم در قصر شیرین چه داریم؟ اونجا هم ما داریم آخه، بر شیرین فرهاد. چطور الان شیرین فرهاد برای ما یک افسانه شده؟ واقعا شیرینی و فرهادی هست. باز یه آثاری در قصر شیرین بر اینها باقیه. ما اگر همه این آثار ببریم، قبل صحابه نباشد، قبر انبیا و حتی نبی اکرم هم نباشد. قبل نبی را نمیتونن، میترسن، و الا اگر دست این شیوخ باشد شبانه اون را هم از بین میبرن. دیگه از اسلام بعد از هزار سال چیزی باقی نمیانه، یه دور قرآن فقط. نسل آینده میگد از کجا میگه پیغمبری بوده و محمد ابن عبداللهی بوده و قرآنی بوده و عرض کنم خدمتون که عرض کنم جنگ بدری بوده، جنگ احدی بوده، اینها همهش تاریخ است و این هیه الا اساطیر الاولین. اما بیاییم عقلا، عقلای عالم، من از نظر عقلا بحث میکنم نه از نظر کافر، عقلای عالم تمام آثار خودشون را حفظ میکنن. برید شما پاریس، یه دونه عرض کنم در اونجا پلی هست، چیزی هست قدیم مال 500 سال پیش، همون را ساختن. تمام آثار خودشون را عتایق و غیر عتایق حفظ میکنن. چرا؟ نشانه اصالت هاست. اگر اینها از بین برود اصالت ها به خطر میفته. در آینده میگن اسلام میگه زردک بوده. زردک دیدی؟ هیچ ریشه در زمین نداره. عرض کنم اسلام هم ریشه در تاریخ ندارد. این من در آورده است. خطر این را یا درک میکنن عمدن یا درک نمی کنن. ولذا باید همه این آثار محفوظ بماند، خصوصا که همه اینها شعائر الله، به شرطی که شعائر را مثل من معنا کنی، نه نشانه وجود خدا، نه نشانه عبادت و اطاعت، نشانه های دین خدا، اونی که با دین خدا یک نوع ارتباط دارد. خب برگردیم تعظیمش. تعظیمش چیه؟ احترام کل شیء حسبه. دیگه برای احترام که نمیتونیم با یک معنای خاصی قائل بشویم. احترام قرآن جل کردن قرآن است. احترام قرآن پا ما را دراز نکنیم. احترام قرآن این است که این شبهای فواتح ما غالباً برخلاف احترام قرآنه. مداهش میخونه، آقایانم قرآن میخونن، چایی پخش میکنن، خرما پخش میکنن، اون یکی هم با دیگری خوشبش میکند و عرض کنم معانقه میکند و صدای قرآنم هست. تمام اینها برخلاف احترام. فواکه باید آرام ساکت، یه نفر قرآن آرام بخواند، مردمم قرآن بخوانند، هر 5 دقیقه بگد فاتحه، ایده برون ایده بیاین، احترام قرآن محفوظ باشه. در این فواتح احترام قرآن محفوظ نیست. قبور انبیا و اولیا معلومه. حالا غیر از اون آیه که خواهم کن فی بیوت اذن الله ان ترفع، خب احترامش معلوم است، حفظ کردن است. خدای نکرده اگر اطرافش را آلوده کردن، خب این خیلی احترام ارز کنم اهانته. نباید قبور انبیا و اولیا در معرض حیوانات نجس ارز کنم خدمتون که فضله باشد که اطراف قبور اینها را. خوشبختان مسلمانان از همان زمان تا دوران این سعودی ها آثار خودشون را حفظ کردن. من اردن چند بار رفتم، تمام قبور انبیا را حفظ کردن، قبوری که در اردن هست، یا در شام در سوریه حفظ کردن، در مصر الا ماشاءالله چقدر آثار را حفظ کردن. تمام مسلمین نسبت به قبور انبیا و اولیا قائل به احترام بودن. حالا اینها آمده اند نوچه های نوظهور، درک نکن عرض کنم قشری به تمام معنا، بگن نگهداری اینها شرکه. ازش بپرسه چیه که چی چیه؟ نمیدونه. شرکه در ذاته؟ شرکه در صفاته؟ شرکه در افعاله؟ شرکه در عبادته؟ میگه چه؟ عرض کنم یه مثل است، ما میگیم در قوچه عطار فلانی غیر از این پیدا نمیشود. در قوچه عطار اینها دو چیز هست، یک بدعت، یکی هم شعر، همین دو کلمه. اما عرض کنم من بر حسیر سجده میکردم، گفت شرکه. خب کنم پیغمبر اکرم که بر حسیر که سجده کرده، این روایات متضافه، هرچه شرکه. شرک چیه؟ چرا؟ یک نوع محفظه هستند، محفظه ضبط صوتن، گفتن بگو شرکه. اما این پیغمبر اکرم بر این حسیر کرارن سجده میکرد. خیلی هم روایات متضافر در صحیحین از این مسئله، چه اشکالی دارن؟ بله، تصور نمی کند. الا اجهارین این آیات بهترین دلیل است بر اینکه اون چی که مربوط است به دین حفظ کنیم و اهانت بر اونها مسلمن امر حرام. آیاتی داریم درباره ولا تحلو شعائر الله. این آیه را لطف کنید، آیه را صفحه دوم، صفحه 629. یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله. شعائر خدا را حلال نشمارید. یعنی چه شعائر خدا را حلال نشمارید؟ این را در بحث قبلی معنا کردیم. عرض کردم خدمتتون که مثلا یکی از شعائر خدا احکام خداست. احکام خدا، واجبات، محرمات، اینها شعائر خدا. این را شما حلال نشمارید، نماز را سبک نشمارید، روزه را سبک نشمارید. این از این طرف عرض کردم خدمتتون که بعدن بفرماید ولا شهر الحرام. شهر حرام را حلال نشمارید، یعنی جنگ نکنید. ولد هدی، قربانی را سبک نشمارید، ندزدید، خیانت نکنید. ولل قلائد ولا فرام. بنابراین از مسئله اول ما فارغ شدیم، شعائر نه علامت وجود، نه علامت عبادت و اطاعت، علامت دین خداست، مصادیق با شماست. برگردیم حکم را کم کم بخونیم. حکم عرض کردم خدمتتون که صفحه 631، حرمت و تحلیل شعائر الله. این آیه را میخونه، یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. اینو خوندیم. آیه دوم میخونیم، و من یعظم حرمات الله. حرمت یعنی چیزی که احترام دارد. حرمت، این حرمات الله یعنی چیزی که عرض کردم خدمتتون که حتک او حرام است. حرمات الله چیزی که انتها که اون، حتک اون حرامه. حرمات الله تنها حرامه به معنای تکلیفی نیست، مثل خمر حرامه، ربا حرامه. حرمات الله چیزی که حق تعالی حد که اون را، بی احترامی به اون را حرام شمرده. ملاحظه بفرمایید، الحرمات جمع حرمت. حرمت را نبرید مدرسه فیزیه. مدرسه فیزیه بگیم حرمت یعنی خیال میکند حرام، نه، چیزی که یک نوع احترامی عند الله دارد. وهی ما لا یحل انتهاکه. این ماشاءالله مصادیق دارد. یک، احکام خدا نباید مورد حدک قرار بگیرد. شرابخواری یک نوع حدک حرمت خداست. رباخواری حدک حرمت خداست. بعدن و عبادته سبحانه محال حرمات الله. بی نمازی یک نوع حدک حرمته، ولی اختصاص به اینها نداره. کما ان انبیاءه و اوصیاءهم و شهدا عدینه و کتبه و صحفه من حرمات الله. یعنی چه؟ زهر محتکها فمن عظم المؤمنین احیاء و امواتا فقد عمل بالآیتین و من یعظم شعائر الله. شاید این بعید باشد، اما و من یعظم حرمات الله، این خیلی قریبه. چرا؟ مؤمن عند الله عزیز است و احترام دارد. عرض کردم ان الله حرم من المؤمنین دمه و ارزه و ماله و ان یظن به سوء الظن، خیلی مقام بالا دارد. چهار تا احترام دارد: جانش، ارزش، مالش. سوم، چهارم کدام؟ این در هیچ جای دنیا نیست. در فکر شما هم من باید محترم باشم. چطور؟ و ان یظن به سوء الظن، مبادا عرض کنم به برادر بدگمان باشید. بدگمانی یک نوع حتک حرمت این مؤمن است در مغز، اونجایی که اصلا نه سرباز راه دارد نه پلیس راه داره. سرباز پلیس میتوند این ستا را کنترل کند، کدوم؟ مال، جان، عرض کنم ارز. اما کدام سرباز میتوند حتی در محیط مغز، در محیط فکر شما هم من باید امنیت داشته باشم؟ نه تنها امنیت خارج، حتی در فکر شما هم امنیت. این مقام مؤمنه، مسلمن هر روحت که این حرامه. قوله تعالی و من یعظم و فلان. خب تا اینجا بحث ما تمامه. کم کم میخوام وارد مصادیق بشویم، مصادیق مورد بحث ما. گفتش که مدینه گفتی و روزخانی نکردی، مدینه گفتی و کردی کبابم. کم کم میخواهیم وارد مسائل بشیم. یعنی در حقیقت این بحث را که من آوردم، آقایان نوعی مجهز بشوند در مقابل این حد که حرمتی که اینها میکنند. توجه فرمودید. آیه کریمه داریم: فی بیوت اذن الله ان ترفع. این آیه در سوره مبارکه نوره. فی بیوت آیه دومه: الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فیه زجاجه تا اینکه میرسد یکاد زیتها یضی ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی الله به من یشاء. میرسد فی بیوت. این فی بیوت متعلق به کجاست؟ این متعلق به ما قبل. کمشکات فی بیوت. این فی بیوت که ظرفه، متعلق به مشکاته. این مشکات در این خانه هاست. بعضی ها میخوان بگن فی بیوت متعلق به ما بعد آیه است. نه، فی بیوت اذن الله ان ترفع چیزی ندارد که به او متعلق باشد، متعلق به ما قبله. خدا میفرماید که من یه چراغی را روشن کردم. این چراغ چراغی است که در مشکاته. یه مشکات داریم، یک مصباح داریم. مشکات اون تاخچه است که چراغ را در اون تاخچه قرار میدادم. که انهو در زمان پیغمبر اکرم خانه های تاخچه کوچکی داشت، عرض کردم برن اون چراغ را در همون تاخچه میگذاشتن، هم اتاق را روشن میکرد هم حیات را روشن میکرد. الا اجهال مشکات جای مصباح رفت تاخچه. فیها مصباح چراغ است که همان فتیله است. این فتیله یک شیشه ای بالا سرش هست. عرض کردم این فتیله از روغن زیتون بهره می گیرد. این روغن زیتون هم لا شرقیتون ولا غربیه، این یعنی چه؟ خب زیتون یا شرقی یا غربیه، لا شرقیتون ولا غربیه. زیتون اونهایی که بچه شمالن بهتر میدونم، زیتون درختی که در غرب بکارن دیوار دارد کمتر آفتاب میبینه، اما اونی که در شرق بخوابن اونجا دیوار دارد کمتر آفتاب میبینه، اما درخت زیتونی که در وسط بکارن همیشه آفتاب میبیند. روغن این خیلی روغن خالص قشنگ میسوزد، بخلاف روغنی که از زیتون شرقی و غربی باشه. میفرماید این چراغ دارای روغنیست، لا شرقیه ولا غربیه، به قدری آماده سوختن هست، یکاد زیتها یزی ولو لم تمسسه نار. دیدی بعضی از بنزین ها، بنزین هواپیما، بنزین بعضی از ماشین ها به قدر صاف است که مختصر حرارت به او برسد آتش میگیره. لازم است که کبریت در کنار بنزین باشد، دورم باشد، حتی گاهی زیر آفتاب باشد آتش میگیره. بفرد مگد به قدری صاف است، یکاد بیتها یزی ولو لم تمسس هنار، نور علی نور. علی ای حال این مثل خدا همون قرآن است، پیغمبر است. این مثلی که میگد چراغ خود پیغمبر است و قرآن پیغمبر اکرم، این در حقیقت منور است. این قرآن و این چراغ، ببخشید، این پیغمبر و این قرآن و این دین، فی بیوت اذن الله ان ترفع. فردا ببینیم که آیا مراد از بیوت چیه و مراد از ترفیع چیه، ان شاء الله فردا.